بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه حکمت جلسه 239 صفحه 207 سطر 16 استاد انصاری 4362 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوت.
رحمان الرحیم و بهی نستعین ثم المراد بالفرض التجویز العقلی للتقدیر و انما لم یکتفو بالفرض اذ لا یعتبر الفرض بالفعل و انما لم یکتفو بالامکان قیل لیتناول الافلاک بناء علی امتناع الخرق و الحق ان التعریف بالحقیقت لصورت الجسمیه لانها الجسم فی باد النظر و الابعاد انما یفرز بالذات فیها فهیه لا منع من قبلها و صورت نوعیت الفلکیت المانعت من القبول او هیولاها خارجتون انها لیکن لما ارید بالامکان فی تعریف الامکان و به حسب نفس الامر ای ما لم یلزم من فرض وقوعه محالون زید قید الفرض حتی یتناول الافلاک اذا عرفت هازا فقولهم جوهرون یشمل سایر الجواهر و قولهم یمکن ان یفرز فیه خطوطون یخرج الجواهر المجرده و تقیید الخطوط بکونها علی الوجه المذکور اما لتحقیق ان المعتبر فی الجسم قبول الابعاد علی هذا الوجه و اما للاحتراز عن السطح الجوهری عند اهل لا للاحتراز عن السطح الارضی لانه کالجسم تعلیمی لم يدخل في الجوهر من اول الامر والنشر الان في شرح المتن غرر في ذكر الاقوال في حقيقه الجسم الطبيعي. در تعریفی که برای جسم طبیعی شده چند قید به چشم میخوره، یکی جوهرون هست و یکی یمکنو هست، یکی ایفرزه هستش، یکی هم خطوطون سلاستون متقاطعتون علا زوایا قوائم رو هم رفته. پس در این تعریف دونه دونه باید حساب کرد جوهرون اشاره به چی هستش و جوهرون یمکن و امکان به چه معنا هست، آیا امکان امکان ذاتی هست یا امکان امکان وقوعی هستش که مالم یلزم من فرض وقوعه محالون که یکی از معانی امکان بود و در الهیات به معنی الاعم خونده شد و ایفرزه چرا آوردن جوهرون یمکن و ایفرزه فیه خطوطون سلاستون متقاطعتون علا زوایا قوائم و فرض به چه معناست در اینجا؟ آیا فرض به معنی تقدیره یا فرض به معنی تجویز عقلیه؟ چجوریه؟ و چرا نگفتن که جوهرون یکون تکون و فیه خطوطون سلاستون متقاطعه؟ کلمه فرض آوردن و کلمه امکان آوردن و چرا به کلمه فرض اکتفا نکردن؟ جوهرون یفرز و فیه خطوطون سلاسه و چرا به امکان تنها اکتفا نکردن؟ جوهرون یمکن ان تکون فیه خطوطون سلاستون متقاطعه اولا چرا قید امکان و قید فرض آوردن و نگفتن جوهرون تکون و فیه خطوط اون سلاسه، که جوهرون به جنس باشه و کون خطوط سلاسه در جسم طبیعی، تصحح جسم طبیعی برای خطوط سلاسه اینم فصل باشه؟ چرا امکان و فرض تو تعریف آوردن و چرا اکتفای به فرض تنها نکردن که جوهران یفرز و فی خطوط اون سلاسه، و چرا اکتفای به امکان تنها نکردن؟ میخواستن بگن که جوهران یمکنو ان تکون فی خطوط اون سلاسه، هم امکان را آوردن هم فرض آوردن. و این تعریف هر کدوم از این قیدها کثرت المبادی تدل على کثرت المعانی، لابد این قیدها تعریف حساب تعریف که تسامح نمیشه کرد. مثلا در مورد تعریف یا در مورد اقامه برهان مسامحه معنا نداره. اگر یه مطلب مثلا اگر تعریف تعریف رسمی باشه یا تعریف تعریف تمثیلی باشه ممکنه مسامحه هم درش کرد، یا اگر مثلا قیاس قیاس خطابی باشه، قیاس قیاس شعری باشه، مسامحه هم میشه درش کرد. اما تعریف اگر تعریف حدی شد و همچنین اگرم رسمی شد در صورتی که تعریف حدی ممکن نباشه، مسامحه که نمیشه کرد، نه قیدی زیاد میشه آورد نه قیدی کم میشه آورد، برای که معرف باید از نظر روشنی که اجلای از معرف باشه، از نظر صدق هم باید مساوی با معرف باشه. کل انسان حیوان ناطق و کل حیوان ناطق انسان، اینجوری باید باشه. معرف باید نشان دهنده معرف باشه، مثل عکسی که آکسا نشون میده، نه کم نه زیاد، اینجوری. پس در تعریفات مسامحه نمیشه کرد، چنانچه در اقامه براهین اگر قیاس قیاس برهانی باشه و استدلال در قالب برهان باشه مسامحه درش معنا نداره. لذا میگن الفاظ مجازی در تعریفات نمیشه به کار برد، الفاظ مشترکه نمیشه به کار برد مگر قرینه معینه باشه. علتش هم همینه که تعریف تنها برای امتیاز معرف از ما ادا نیست، بلکه برای معرفت و آشنایی به حقیقت معرفه، تا اون اندازه که معرفتش برای انسان میسره، که گفتن الحکمتو یل علمو به احوال اعیان الموجودات علا ماهیه علیها به قدر طاقت البشریه. عرض میکنم که این قیدها دونه دونه باید حسابش کرد. اولا که فرض در اینجا به معنای تجویز عقله، نه به معنای تقدیر. برای که عرض میکنم که الجسم طبیعی جوهرون یمکن و ایفرز فیه خطوطون سلاسه، فرض به معنی تقدیر نیست، برای که ممکن است انسان فرض به معنی تقدیر در مورد مجردات هم این فرض بکنه. مثلا یه موجود مجرد، فرض به معنای تقدیر نه به معنای تجویز عقلی، فرض بکنه در یه موجود مجرد خطوطون سلاستون متقاطعه، ابعاد سلاسه را فرض بکنه. بله هستش، اما چیزی که هست لابد یمکن و ایفرزه، مگر اینکه یه قرینه ای در کار باشه، لابد یه قرینه حالیه ای، یه قرینه مقامیه ای، یه چیزی باید باشه، و الا که خب این اشکال وارد اشکال ازدالی باید اینطوری هم باشه، چون فرض ممکنه به معنای تقدیر باشه. مثلا بنده فرض بکنم که دو دو تا میشه پنج تا، یه جور بنده فرض کنم، بنده فرض بکنم عرض میکنم تحقق اجتماع نقیزین را و تحقق ارتفاع نقیزین را، فرض به معنای تقدیر، فقط این فرض کردن اینجوری. اما فرض به معنای تجویز عقل غیر از تقدیره، باید یه قرینه باشه، و الا همجوری که میفرمایید خود فرضم مشترک بین دو تا معنا هست. و شاید همین که دارن بیانش میکنن که فرض یا الله سلام علیکم، و شاید همینی که دارن میفرماین که فرض در اینجا به معنی تجویز عقله، خودشون تصریح میکنن مثلا، و اگرم تعریف چیز باشه باید یه قرینه اجالتاً باشه که دلالت بکنه. پس فرض در اینجا فرض ابعاد که در جسم طبیعی گفته میشه، فرض به معنی تقدیر که هر چی انسان دلش خواست فرض بکنه ولو فرض محالم باشه نیست، که بنده فرض بکنم که مجموع زوایای یه مثلث برابر با 10 زاویه قائمه میشه، نه، بلکه فرض به معنی تجویز عقله. عرض میکنم که جوهرون یمکن و ایفرز فیه خطوتون، یعنی جوهری که عقل جایز بداند درش ابعاد ثلاثه را، نه این که و الا اگر فرض به معنی تقدیر باشه و به معنی تجویز عقل نباشه، در یه موجود مجردن به عنوان فرض محال و به عنوان تقدیر بنده فرض میکنم که درش ابعاد ثلاثه متقاطع هسته. این یه مطلب. مطلب دیگر اینه که چرا اکتفای به فرض نکردن؟ حالا فرض به معنی تجویز عقلی، جوهرون یفرز و فیه خطوتون ثلاثه، فرضم به معنی تجویز عقلی باشه، چه احتیاج به امکان داشت؟ چرا این کار کردن؟ ایشون میفرمایند به خاطر این که اگر اینجوری بگیم که جسم طبیعی جوهران یفرز و فیه خطوتون سلاسه، تا یه فارضی فرض بکند خطوط سلاسه را، جسم هست. اگر چنون که فرض بالفعل نباشه پس جسم نیست، و حالون که جسم جسمه و دارای ابعاد سلاس هستش، خواه فارضی فرض بکنه خواه فرض نکنه، یعنی جسمیت جسم که وابسته به فرض فارض که نیستش. حالا آمد و کسانی که فرض میکنن اینا هیچ کدوم نباشن تو دنیا، جسم به جسمه. پس اکتفای به فرض که نکردن به خاطر اینه که جسمیت جسم وابسته به فرض فارض نیستش. میخوای کسی فرض بکنه ابعاد ثلاث، میخوای کسی فرض نکنه، جسم جسمه. و چرا اکتفای به امکان نکردن؟ لذا امکان رو اضافه کردن، گفتن که جوهرون یمکن و ایفرز، نه این که جسمیت جسم مربوط است به فرض فعلی خطوط در او، یه فارضی بیا فرض بکنه خطوط تا این جسم بشه جسم، نه، یمکن و ایفرز، جسمیت جسم به اینه که ممکن باشه فرض خطوط ثلاثه درش، نه این که فرض بالفعل باشه که تا فرض خطوط ثلاثه باشه این جسم، همین که نباشه نیست، نه. حالا چرا اکتفای به امکان نکردم؟ بخواستن بگن که جوهرون یمکن و فیه خطوط ثلاثه، چرا یفرزه آوردن؟ عرض میکنم که یکی از مطالبی که البته در فلسفه قدیم هستش، در طبیعیات هم هست و در جاهای گوناگونی به چشم میخوره که مربوط به هیئت قدیم هست، حالا یک قسمتهایی از هیئت قدیم ممکنه که باطل شده باشه، یک قسمتیش هم که باطل نشده، و البته فلسفه هم کاری نداره طبیعیات میخواد باطل بشه میخواد نباشه، برای اینکه فلسفه الهی فلسفه اولا که وابسته به طبیعیات نیست اصلا، هرچی میخواد، حالا عناصر 4 باشه یا 90 باشه به فلسفه ضرری نمیزنه، یا اینکه زمین به چرخه یا افلاک به چرخه به اصل فلسفه معلوم نیست که ضرر زده بشه. اما البته حالا فلسفه اولا چون هیئت بطلی موسی رائج بوده در طول تاریخ سالها، مثلا اینجوری بوده که یه خورده نظر به این هیئت قدیم داره و در هیئت قدیم و در طبیعیات قدیم فرق میگذاشتن بین جسم اسیری فلکی و جسم عنصری زمینی، این یه چیزی بوده، حالا اگرم باطل شده که شده، اگر سنگ و خاک و کره ماه آوردن و از جنس همین عناصر این عالم هستش، که این حرف یه باطله. میگفتن بله جسم درسته، افلاک جسمن، ستاره ها، خورشید، ماه جسمن، اما جسم دو جور، دو قسمه. جسم طبیعی دو قسمه، جسم طبیعی عنصری که همین چهار عنصری باشه که در اینجا هست، یا 90 تا یا 100 تا یا بیشتر یا کمتر، و جسم طبیعی اثیری با الف و سا سه نقطه که بعضی میگن اثیر، نمیدونم اتری که حالا میگن، آیا همون اثیریه که میگن، حالا اون حرفیه. عرض میکنم که جسم اثیری که جسم فلکی باشه، لذا مرحوم حاجی هم در یه جا میفرمایند الجسم عنصریون او اثیری. بعد اینها میگفتن که بله اجسام اثیری فلکی قابل خرق و التیام نیستن، خط مستقیم در اونجا معنا نداره، فلک نهار نبارده، امثال اینها چیزا میگفتن، فعل و انفعالات عناصر را نداره. حالا عرض کردم ممکنه که این در اثر ترقی علم، فلسفه که سر جای خودشه، فلسفه که مبتنی بر بدیهیات و ضروریات هستش و بشر تو کره مریخ هم بره کاری به فلسفه نداره، کاری به بدیهیات و ضروریات نداره، دو دو تا چهار تا همیشه هستش. میخوا اون موقعی که قرن حجر بوده، میخوا اون موقعی هم که بشر تمام کرات سماوی هم تسخیر بکنه. اما البته حالا در این که آیا اجسام فلکی با اجسام زمینی یه جورن، اجسام فلکی هم فعل و انفعالات اجسام عنصری دارن، سردی، گرمی، رطوبت، یبوست، امثال اینها و خرق و التیام، این کتاب میشه دو قسمتش کرد؟ آیا فلک هم، جسم فلک هم میشه دو قسمتش کرد؟ حالا البته شق القمر که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وحو به سبابته شق القمر، که مرحوم کمپانی اعلی الله مقامه الشریف در انوار القدسیه میفرمایند، خب البته اونها که معجزات هست و اون که نفوذ انبیا علیهم السلام که مسلح به نیروی الهی هستند، اون که فوق این حرفا هستش. عرض میکنم در اینجا اختلافه و اینا معتقدن که بله جسم فلکی قابل خرق و التیام نیست. مثلا طرف البته از مشائین بوده، از همون قدیم در فلسفه بوده. عرض کردم حالا باید دقت کرد که آیا درسته یا اصلا درست نیست. و تو کره ماه رفتن و سنگ و خاکاش آوردن، خب این دلیل بر این معنا است که قابل خرق و التیام هستش دیه، و این محسوسه و این دیه ثابت شده. وقتی اینجور شد چطور فرمایید؟ ماه مصنوعی دیگه چه ارز کنم؟ البته به فرمایش حضرت مصطفی علی هیچ اعتمادی به شرق و غرب نه به حرفاشون هم نمیشه پیدا کرد، اما چیزی که هست یه و اما علم البته یه طوریست که باید تصدیق کرد که گوی سنگ و خاکا آوردن و یه قابل خرق و التیام هستش، کندن قسمتی سنگ و خاکا دیگه نمیشه، انکار نمیشه کرد از سایده ماوندی. بله اما یه چیزه ممکنه ایمه خان برن تو کره ما هم همونجا برن پایگاه پرتاب موشک بسازن، اصلا بشره، چون اون درندگی بشر که باش هست، اون خلاصه اگر تعذیب اخلاق نکنه باش هست، خلاصه هر چه هست، یه سیما قاطی پاتی امروز نشه. حضورتون که عرض کنم حالا که اینجوری شد، حالا راجب این که چرا اکتفایی به امکان نکردم، جوهران یوم کنو ایکون فیه خطوط اون سلاسه، این فرض رو چرا آوردن؟ هم امکان تنها کافی بود. جوهران یوم کنو ایکون فیه خطوط اون سلاسه، ایشان می فرماین که یه قول قیلی هست، بعضی گفتن که بله برای این که این فرضم آوردم به خاطر این که افلاک هم داخل در تعریف بشن، بنابر این که خرق و التیام در فلک ممکن نباشه. آخه عرض میکنم اگر گفته بودن که ما چرا اکتفای به امکان نکردن، ما یمکنو فیه خطوط ثلاثه، ممکنه کسی بیا بگه که در افلاک خطوط ثلاثه ممکن نیست. چرا؟ برای که اولا که شکل اونها که کره هستش، فلک کروی هستش، لذا فلک اول از همه طرف این عناصر اربعه و کره زمین را در بر گرفته. فلک دوم هم تو دیگه معروفه، میگن افلاک پوست پیازی که میگفتن، یا مثل لایه های توپ. فلک دوم هم فلک اول با محتویاتش رو در بر گرفته که فلک الافلاک تمام افلاک هشت گانه با عناصر اربعه را در جوف خودش و در سخن خودش در بر گرفته. اینجور میگفتن دیگه. حالا که اینجور شد، خب امکان خطوط ثلاثه به جوری که سه تا زاویه قائمه درست بشه در افلاک نیست. اگر گفته بودن که جوهرون یمکنو انتکون فیه خطوطون، به اونجوری که گفتن در افلاک ممکن نیست. اگر خر بله در یک کره، در یه هندوانه بله، چون میتونیم چاقو بگذاریم یه جوری وسط این را به صورت یه مکعب هم در بیاریم که خطوط ثلاثه متقاطعه هم فعلیت پیدا بکنه، امکان داره در یه هندوانه یا در توپ بایی که به صورت کرم هست، اما خطوط ثلاثه متقاطع امکان داره. و اما در فلکی که خرق و التیام به گفته دیروزی ها اگر درست باشه، که شاید هم درست نباشه، که خرق و التیام نمیشه این را پارش کرد، نمیشه با چاقویی یا با چکشی این را قطعه قطعش کرد و بعدا التیام پیدا بکنه، نه، اتصال و انفصال در اونجا راه نداره. چجور میتونیم بگیم که جوهران یمکنو انتکونه فیه خطوطون سلاسه؟ در جسم اسیری فلکی امکان نداره خطوط سلاسه متقاطعه. حالا ببینیم که نه، حالا آخه تجویز عقلم اینها میگن از ناحیه صورت نوعیه فلک که طبیعت خامس اینها بهش میگن امکان نداره، عقلم جایز نمیدونه، لابد برهان اقامه کردن، اگر برهانشون درست باشه و مبتنی بر هیئت بطلی موسی و اینها نباشه، لابد برهان اقامه کردن. پس بنابراین ما یمکنو ان تکون فیه خطوط ثلاثه در افلاک صدق نمی کنه، بالون که این تعریف هم برای اجسام فلکیه که اسیری باشه، هم برای اجسام عنصریه. بعضی تو گفتن که پس ایجور گفتن که ما یمکن و ایوف رزفیه خطوطون سلاسه، که فرمان چی جناب عالی هم ده صادق باشه و ممکن باشه که فرض بکنیم درش، و در افلاک هم البته فرض به معنای تجویز عقلی جایزه، فرض به معنای تجویز عقلی، اینجوری بگیم که بله الان امکان، چون خرق و به خاطر این که خرق و التیام در اونجا راه نداره، نمیتونیم اکتفای به امکان بکنیم، بگیم جوهران یمکن و یکون فیه خطوط ثلاثه. پس بگیم که جوهران یمکن و ان یفرز فیه خطوط ثلاثه، اینجور بگیم. مرحوم حاجی میفرمایند که این قول قیل درست نیست که بگیم این اکتفای به امکان نکردن، به خاطر این که اگر اکتفای به امکان میکردن این تعریف شامل اجسام فلکی نمیشد. نه، این به خاطر این نیست. چرا؟ برای که این تعریف برای صورت جسمیه هست در واقع، و صورت جسمیه من حیث و صورت جسمیه امکان خطوط داره، امکان ذاتی. حالا اینجا ملاحظه بفرمایید، یه مرتبه میگیم جسم، البته حالا عرض کردم جسم صناعی، جسم مثالی، جسم طبیعی، جسم تعلیمی، یا چهار قسم. یه وقتم گفته میشه جسم، که اینم باید یادمون باشه، و مقصود صورت جسمیه ایست که عرض میکنم حال در هیولاست، و این حال و محل تشکیل میدن جسم طبیعی را. و یه مرتبه وقتی میگن جسم، مقصود همون جسمیست که مرکب است از هیولا و صورت و ماده میشه برای صورت نوعیه. اینم هست، جسم گفته میشه، یعنی همون جوهری که مرکب است از دوتا جوهر حال و محل که جسم مطلق بهش میگن. در تعریف انسان میگیم جوهران جسمون، همون جسم مطلقی که بالاتر از جسم نامیه و پایینتر از جوهر هستش، اون جسم مطلق. البته جسم مطلق در دنیا نداریم، یعنی یه جسم مطلقی که هیچ صورت نوعیه روش نباشه در دنیا نداریم. برای که جسم مطلق یا صورت کتابی درش هست، یا صورت صندلی درش هست، یا صورت سنگ، یا یه چیزی هست اجالتاً. حالا ببینیم که جسمی که ما میگیم در اینجا مقصود از اون جسمی که مصحح خطوط ثلاث باشه آیا صورت جسمی هست، یا اون جسمی که مرکب است از هیولا و صورت؟ در بادی نظر وقتی میگن جسم مقصود صورت جسمیه. حالا البته اختلافه که آیا جسم اصلا بسیطه، هیولا مرکب از هیولا و صورت نیست، تنها هم صورت جسمیه است و لیس الا، یا مرکب از اجزا لا یتجزا است، یا چطوری؟ این اقوالی که اقوال ششگانه که ایشون ذکر خواهند فرمود، اقوال بیشتر. یه مرتبه هم هست که نه، جسم که گفته میشه این مرکب از هیولا و صورت به گفته مشائین، و این حالا بحثاش میاد. ایشون میفرماین که نه، این قول قیل، این حرفی که قول قیل برای آوردن امکان گفتن درست نیست. چرا؟ برای که تعریف برای صورت جسمیه در بادی نظر، و صورت جسمیه من حیث و صورت جسمیه ممکن است درش فرض خطوط ثلاثه ممکن، فرض نمیخوا، ممکن است درش خطوط ثلاثه. خب اگر اینجوری هستش، صورت جسمیه فلکیه، صورت جسمیه در فلک هم هست، در فلک هم هم هیولای اولا هست به گفته مشائین، هم صورت جسمیه است، هم صورت نوعیه فلک اول، صورت نوعیه فلک دوم و ها کذا. حالا که اینجوری شد، پس بنابراین یمکنو ایفرز فیه خطوطون سلاسه، اکتفای به امکان که نکردن و فرض آوردن برای این که تعریف شامل افلاک باشه نیست. برای این که اگر میگفتن که جوهرون یمکنو فیه خطوطون سلاستون متقاطعه، با صورت جسمیه فلکیه من حیث و صورتون جسمیتون ممکن است درش خطوط ثلاثه، اما این امتناع خرق و التیام که منجر میشه به این که نتونیم که خطوط ثلاثه در جسم فلکی نباشه، این یا مربوط به هیولای فلکه یا مربوط به صورت نوعیه فلکه. عدم امکان خطوط ثلاثه یا زیر سر صورت نوعیه فلکیه هست، یا زیر سر هیولا و ماده فلک هست، اما صورت جسمیه فلک امتناعی درش نیست راجع به خطوط ثلاثه، چون اختلافه. اینا که چطور فرمایید؟ حالا عرض میکنم، حالا ببینیم که آیا این امتناعی که میگن کسانی که قائل به امتناع خرق و التیام در افلاک هستن و خطوط ثلاثه میگن در اونجا امکان نداره، آیا اینجوریه که این امتناع را از هیولای فلک میدونن یا از صورت نوعیه؟ بعضی گفتن که بله، هیولای عالم عناصر با هیولای افلاک دو تا، دو نوعه، دو جوره. هیولای عالم عناصر موجودات زمینی وصل و فصل را میپذیره، مثلا هیولای افلاک نمیپذیره وصل و فصل را، خرق و التیام را نمیپذیره، که نتیجتاً خطوط ثلاثه که زوایای قائمم تشکیل بده درش معنا نداره، امکان نداره. بعضی میگن نه، این مربوط به صورت نوعیه فلکه و الان مربوط به هیولا نیست، و اگرم این حرف درست باشه مربوط به صورت نوعیه فلکه، برای که هیولا صرف القوه هست و صرف و شی لا یتسنا و لا یتکرر، پس ما نمیتونیم هیولا صرف القوه هست، صرف پذیرشه، و صرف و شی لا یتسنا و لا یتکرر، هیولای افلاک و هیولای عناصر یکی. صورت جسمیه هم که نه، امتناعی از ناحیه صورت جسمیه نیستش. اگر امتناعی باشه و برهانشون درست باشه، زیر سر صورت نوعیه فلکه، پس بنابراین چه اشکالی داره که ما اکتفایی به امکانم بکنیم اینجور بگیم، بگیم که جوهرون یمکنو فیه خطوتون سلاسه و تعریف شامل فلک هم بشه، جسم فلکی هم بشه، و بگیم در جسم فلکی هم از حیث هیولاش، از حیث صورت جسمیگه امتناعی نیست و امکان خطوط سلاسه هستش. اگر امتناعی هست مربوط به صورت نوعیه، صورت نوعیه هم که برای خودش چیز جداگانه است. البته حالا جداگانه نمیشه گفت، چرا؟ برای که صورت نوعیه یعنی جسم فلک که مرکب از هیولا و صورت هست، صورت نوعیه فلک هم روی این میاد و حیث این که یعنی صورت جسمیه فلک به شرط لایه از صورت نوعیه امکان درش خطوط سلاسه، بله لا به شرط درش امکان نداره، چون همین که در صورت نوعیه فلک آمد دیه به گفته اونایی که قائلن ممتنع از خرق و التیام و ممتنع از خطوط سلاسه. حالا همینه که اینها میگن مربوط به صورت نوعیه هستش، یا بعضی گفتن که بله هیولای فلک غیر از هیولای عالم عناصره، و درست هم نیست، برای که هیولا صرف القوه و صرف شی لا یتسنا و لا یتکرر گفتن، اگرم بگیم فرمودن اما درست گویا نفرمودن. بنابراین حالا که اینجوری شد، پس قید فرض حالا برای چه آوردن؟ چرا اکتفای به امکان نکردن؟ شما که میفرمایید که در اونجا هم امکان داره، خب پس ما خواستن همینجوری بگن جوهرون یمکنو فیه خطوتون سلاسه. پس قول قیل که شما برای توجیه آوردن فرض نپذیرفتید شما صاحب کتاب، پس چرا این فرض آوردن و خودتونم ذکر کردی؟ ایشان میفرمایند که بله، امکان به معنی امکان ذاتی در اینجا نیست. اگر امکان به معنی امکان ذاتی بود ممکن بود اکتفای به امکانم بکنیم و بگیم بله صورت جسمیه فلک هم امکان خطوط سلاسه درش هست، اما چون امکان در اینجا به معنی امکان وقوعی هستش، یعنی مالم یلزم من فرض وقوعیه محالون، و از فرض وقوع خرق و التیام و خطوط سلاسه در جسم فلکی محال لازم میاد که برهان اقامه کردن، لذا امکان به معنای امکان ذاتی نیست، به معنای امکان وقوعیه. وقتی به معنای امکان وقوعی شد، امکان وقوعی خطوط سلاسه در افلاک معنا نداره، لذا کلمه فرض هم اضافه کردن. ما یمکنو ایفرزه، مرحوم هیدجی میفرمان حال چرا ما امکان را به معنی امکان وقوعی بگیریم تا احتیاج پیدا بکنیم که قید فرض را بیاریم؟ خب امکان به معنی امکان ذاتی میگیریم تا احتیاج به آوردن فرض هم نباشه. بعد ایشون میفرماین ازا عرفت هازا، عبارت شما بخونیم آقا تا ثم المراد بالفرض التجویز العقلی للتقدیر، سپس مقصود از فرضی که در این تعریف گفتن یمکنو ایفرز، مقصود تجویز عقلیه نه تقدیر، برای که اگر تقدیر گفتیم در موجودات مجردن میتونیم فرض به معنای تقدیر بکنیم. و انما لم یکتفو بالفرض از لا یعتبر الفرض بالفعل، در تعریف جسم طبیعی قوم اکتفا نکردند به فرض و امکان را هم اضافه کردند، ما یمکن و ایفرز گفتند، زیرا که معتبر نیست فرض بالفعل در جسمیت جسم، که اگر فارضی فرض نکرد خطوط سلاسه جسم جسم نباشه. و انما لم یکتفو بالامکان قیل لیتناول الافلاک بناء علی امتناع الخرق، و همانا اکتفا نکردند در تعریف جسم طبیعی به امکان که فرضا نیارن بگن یمکن ان تکون فی خطوط سلاسه، بعضی گفتن به خاطر این اکتفای به امکان نکردن و کلمه فرضم آوردن، به خاطر اینکه شامل بشود این تعریف اجسام فلکی را بنا بر امتناع خرق و التیام در افلاک، و الا اگر کسی خرق و التیام در افلاک را محال ندونه و جایز بدونه، او که خب دیگه معلومه، بنا بر اینکه ممتنع باشه خرق و التیام در افلاک. عرض کنم آقا در جای خودش اینها عرض کردم که بر حسب همون هیئت بطلی موسی، و الا در معراج مثلا رسول الله صلی الله علیه و آله خب به تمام افلاک هم مثلا تشریف برده، سبحان الذی اسرا بعبده، و همچنین وهو بسبابته شق القمر، اینها و البته اینها مربوط به معجزات انبیاء علیهم السلام هست. اینا هم یه حرفای حالا زدن، اینا یه حرفای زدن علم که اگر خرق و التیام، برای که در جای خودش گفتن که بله اون فعل و انفعالاتی که در عناصر هست جسم اسیری، این فعل و انفعالات درش نیست، لذا مثلا خورشید نه هار را نه بارد، در این حال زمین را هم گرمی میده، این چه جوریه مثلا؟ خب دیگه اینها گفتن یقولون ولحق و انت تعریفه بالحقیقه. من رو واجب میخواد بفرماین این قول قیل درست نیست برای توجیه آوردن فرض و اکتفانه کردن به امکان، و حق اینه که این تعریف در حقیقت و واقع برای صورت جسمیه هست، نه برای جسم مرکب از صورت جسمیه و هیولایی که مشاین میگن. حق اینه که این تعریف در حقیقت برای صورت جسمیه هست که یه جزء از جسم طبیعی هست. بعدن اینها میگن که بله خب اگر این تعریف برای جسم طبیعیه، این تعریف برای صورت جسمیه، یعنی یمکن و یفرز فی خطوط ثلاثه، وقتی میگیم جوهرون اشاره به هیولا هست، اشاره به یه جزء جسم طبیعی هست، وقتی میگیم ما یمکن و یفرز فی خطوط ثلاثه، ای اشاره به همون صورت جسمیه، چون جسم طبیعی به گفته مشائین که خود ایشون هم این حرفو میپذیرن مرکب است از هیولا و صورت، وقتی میگیم جوهرون اشاره به یه جزءشه که هیولا باشه، ای یمکن و یفرز فی خطوط ثلاثه، ای مربوط به صورت جسمیه تنها هست که یه جزء از جسم طبیعی باشه بنا به گفته مشائین. این تعریف در حقیقت برای صورت جسمیه. چرا؟ بله حالا ایشون اینطور فرمودن، شاید هم اشکال به ایشون وارد باشه، لأن هل جسم فی باد نظر، ایشان میفرمان که برای که همین صورت جسمی یه جسم است در بادی نظر، قبل از اقامه برهان بر وجود هیولا، وقتی جسم میگن مقصودم صورت جسمیه، چنانچه اشراقیین هم که قائلن بی که جسم بسیطه، میگن جسم یعنی هم صورت جسمیه تمام شد ره، اصلا هیولا معنا نداره و جسم مرکب از هیولا و صورت نیست، جسم هم صورت جسمیه. پس در بادی نظر یعنی قبل از اقامه برهان بر وجود هیولا که یه جزئی از جسم طبیعی باشه، جسم یعنی هم صورت جسمیه. برای این که همین صورت جسمیه جسم است در بادی نظر، یعنی قبل از اقامه برهان بر وجود هیولا، ول ابعاد و انما یفرز و به ذات فیها، و ابعاد ثلاث هم به ذات فرض میشه در همین صورت جسمیه، اگرم در هیولا فرض بشه به برکت صورت جسمیه، چون متحده با صورت جسمیه، و این ابعاد هم یفرز به ذات در همین صورت جسمیه، فهیه لا من امن قبله ها، و این صورت جسمیه هم امتناعی از ناحیه او نیست برای عرض میکنم که تصحح خطوط ثلاثه. پس بنابراین این تعریف شامل افلاک هم میشه، اگر فرضم نمیگفتن و یمکن میگفتن اکتفای به امکان میکردن، تعریف شامل اجسام فلکی هم میشد، برای که صورت جسمیه فلک هم لا من امن قبله ها از ناحیه صورت جسمیه منعی از ابعاد ثلاث نیست. بله البته برای خود جسمه، اما وقتی میگیم جوهرون اشاره به هیولا هست و یمکن و ایف رزفی خطوطون سلاسه، اینم اشاره به همون صورت جسمی هستش. برای این که جنس شی را از مادهش انتزاع میکنن و فصلش را از صورتش انتزاع میکنن و جسم طبیعی مثل این که ماده جسم طبیعی هیولا هست به گفته مشائین و صورت جسم طبیعی صورت جسمیه هست، اینجور میشه دیگه؟ بل همین مثل همین جوری، بل اینه که بله جوهرون اشاره به ماده جسم طبیعی است، جنس و از ماده انتزاع شده و امکان فرض خطوط ثلاثه فصل و از صورت جسم طبیعی انتزاع شده. صورت جسم طبیعی چیه؟ صورت جسمیه در مقابل صورت نوعیه. اینا حالا مباحث بعدیش هم که پیش آمد البته تبیین میشه. و صورت نوعیت الفلکیت المانعت من القبول و هیولاها خارجتون انها. خب حالا اگر من ای اگر صورت نوعیه فلک مانع خطوط ثلاثه یا هیولای فلک مانع خطوط ثلاثه، او غیر از جسم، او غیر از صورت جسمیه، کاری به صورت جسمیه نداره. ما داریم تعریف صورت جسمیه میکنیم، امکان در صورت جسمیه است، امکان خطوط. و صورت نوعیه فلک که مانع از قبول خرق و التیام و مانع از تصحح ابعاد ثلاثه هستش، یا هیولای فلک در صورتی که بگیم هیولای افلاک مانع از تصحح خطوط ثلاثه هست و نمیپذیرد خلق و التیام را، صورت نوعیه فلک مانع از قبولن و هیولای فلک اگر مانع از قبول باشه خارج از صورت جسمیه هستن. اینا چیکارشون به صورت جسمیه است؟ صورت جسمیه که امکان داره. پس این قول قیل که توجیه کردم این درست نیست. حالا پس چرا؟ خودتون حالا بفرمایید. لکن لما ارید بل امکان فی تعریف الامکان و به حسب نفس الامر ای مالم یلزم من فرض وقوعه محالون زید قید الفرض حتی یتناول الافلاک. لکن چون مقصود از امکان در تعریف امکان به حسب نفس الامره، امکان به حسب نفس الامر یعنی چه؟ یعنی اونی که لازم نه یا از فرض وقوعش محالی، همون امکان وقوعی که در باب وجوب و امکان و امتناع گفته می شود. لکن چون مقصود از امکان در تعریف جسم طبیعی امکان ذاتی نیست بلکه امکان وقوعی هستش و وقوع خرق و التیام و وقوع خطوط ثلاثه به خاطر صورت نوعیه فلک یا هیولاش بر فلک ممتنع و محاله، زیده افزودن بر این تعریف قید فرض تا شامل بشود این تعریف افلاک را. حالا به قول مرحوم هیدجی، خب چرا مقصود امکان وقوعی بگیریم که احتیاج به قید فرض پیدا بکنیم؟ خب مقصود امکان ذاتی باشه که احتیاج به این قید هم نداشته باشیم، این اشکال هم ممکنه بر مرحوم حاجی باشه. اذا عرفت هازا، این مطالب که شناخته شد، حالا این تعریف ببینیم چه جوریه. فقولهم جوهر یشمل سایر الجواهر، خب جنس در تعریف مدخل ما ادا هست. پس قولی که در تعریف جنس گفتن جوهرون شامل تمام جواهر میشه، شامل نفس میشه، شامل عقل میشه، شامل موجودات مجردن میشه، چون اونا جوهره. و قولهم یمکن و یفرز فیه خطوطون یخرج الجواهر المجرده، اما اینی که ای قید آوردن که ممکن باشه که فرض بشه درش خطوط ثلاثه، این سخن مخرج جواهر مجرده هست. در مجردات یا خطوط ثلاثه و ابعاد معنا نداره. و تقیید الخطوط بکونها علی الوجه المذکور، حالا چرا اینجوری گفتن؟ میخواستن بگن که جوهرون یمکن و یفرز فیه خطوطون ثلاثه دیه متقاطعتون علا زوایا قوائم، که اینا یک دیگر را قطع کنن و محل تقاطعشون زوایای قوائم باشه، این را برای چه آوردن؟ آیا این قید احترازیه؟ چجوریه؟ ایشون می فرمان که ممکنه این متقاطعتن علا زوایا قوائم، ای قید احترازی نباشه، نمیخواد چیزی رو از تعریف بیرون ببره، بلکه برای شناخت و نمایندن حقیقت جسم طبیعیه، که جسم طبیعی اینه که این خطوط ثلاثه متقاطع باشن بر زوایای قوائم، برای بیرون بردن چیزی از تعریف نیست، برای نمایندن و نشان دادن حقیقت جسم طبیعیه. یا اینجوری یا این که نه، بگیم این قید هم قید احترازیه، برای اینکه سطوح جوهریه از تعریف بیرون بره. چنانچه آقا هم دیروز اشاره می فرمودن، بعضی گفتن که بله، خط مرکب است از یک نقطه های جوهریه. بعض از متکلمین گفتن، حالا بیان قولشون میشه، مثلا یه نقطه های جوهریه اینها تشکیل یه خط میدن، بعد یه خطوط جوهریه، نه عرضی ها، خط دیال، خط جوهری هم عجیب و غریبه، کسی بگه خط جوهری یا سطح جوهری، او وقت این خطوط جوهری هم که پهلو هم چیدیم سطح تشکیل میدن، و جسم مرکب است از سطوح جوهریه. اولا درسته، اما حالا اگر چنونچه دیدن نشد حتما مثلا جوهره یا عرضه. البته امروزی ها
دقیقی براش در نظر میگیرن،
بله اگر اونطور، حالا مثل امروزی ها بسا، امروزی ها جوهر را انکار میکنن، و جوهر را که انکار میکنن، بله مثل اینکه امروزی ها جوهر را انکار میکنن، اما همون اعراضی که بهش قائلن در حقیقت قائل به جوهریت همون اعراض میشن. حالا عرض میکنم که در اینجا این قول بعض از متکلمینه که اصلا جسم تشکیل شده از سطوح متلاصقه، سطوح جوهری. حالا سطح اولا از مقوله کم و متصل قاره، همتون سطح ها یه نقطه های پهلو هم چیده شده، جوهری خط ازش تشکیل شده، خط های جوهری پهلو هم چیده شده، سطح ازش تشکیل شده، سطح های جوهری پهلو هم چیده شده، این جسم رو تشکیل داده. این بعضی گفتن، و البته اینم بر میگرده به جزء الهیت جزا، برای که لابد یه نقطه های غیر متجز، یه نقطه های که لایت جزا هستن پهلو هم چیده شده و یه خط به وجود آورده. حالا هرچیه، یا ممکنه این خطوطون سلاستون متقاطعتون علا زوایا قوائم، برای اینه که سطح جوهری از تعریف بیرون بره. چرا؟ برای که سطح، حالا خواه عرضی باشه خواه جوهری باشه، هرچه سطح طول داره و عرض داره، عمق که نداره، پس خطوط متقاطعتون علا زوایا قوائم نمیشن. چرا؟ برای که سطح طول داره و عرض داره، عمق که نداره، پس سطح جوهری از تعریف بیرون میره. برای که اگر ما خطوطی درش فرض بکنیم، متقاطعتون علا زوایا قوائم نخواهند بود، برای که عمق نداره. و تقیید الخطوط بکونها علال وجه المذکور، که باید متقاطعتون علا زوایا قوائم باشه، اینجور تقیید کردن در تعریف، اما لتحقیق ان المعتبرت فی الجسم قبول الابعاد علی هذا الوجه، یا به خاطر این معناست که تحقیق اینه که معتبر است در جسم قبول ابعاد به اینجوری که این خطوط متقاطعتون علی زوایا قوائم باشن، و قید احترازی نیست. و اما للاحتراز ان سطح الجوهری عند اهلیه، و یا این قید برای بیرون بردن سطح جوهری است از تعریف جسم طبیعی، عند اهلیه، که بعض از معتزله قائل به سطح جوهری شدن که جسم مرکب است از سطوح جوهریه متلاصقه. لا للاحتراز ان سطح الارضی، این تقاطع بر زوایای قوائم برای احتراز و بیرون بردن سطح عرضی، آخه سطح و جسم تعلیمی و خط اینا از مقوله عرضن، کم متصل قار هستن، این قید برای احتراز از سطح عرضی نیستش. چرا؟ حالا اولا که سطح جوهری نداریم تو دنیا، نداریم. حالا اون کسی که گفته حرفش میاد که چجور میگه، گفته بحث میاد، نقل اقوال که شد که ببینیم آیا درسته یا درست نیست، که درست نیست. لأنه کل جسم تعلیمی لم یدخل فی الجوهر من اول الامر، به خاطر اینکه سطح عرضی مثل جسم تعلیمی داخل در جوهر نیست از اول امر تا قید احترازی بیاریم. وقتی گفتیم جوهرون جسم تعلیمی و سطح از تعریف بیرونه. ولنشر الان فی شرح المتن، حالا اینا مطالبی بود شرح قبل از متن. ولنشر الان فی شرح المتن غررون فی ذکر الاقوال فی حقیقت الجسم طبیعی، که آیا جسم طبیعی مرکب از اجزا لا یتجزا هست چنانچه متکلمین میگن، آیا مرکب از هیولا و صورت چنانچه حکما میگن، و آیا بسیط چنانچه اشراقیگین میگن، آیا قبول قسمت متناهیه میکنه آیا غیر متناهیه، اقوالی است. و اولین شعری که در اینجاست، الجسم عند المتکلم التئم من ذات الاوزا التي لا تنقسم، اول قول متکلمین ذکر میشه. عرض میکنم که مرحوم آقای مطهری قدس سره القدوسی هم یک قسمتی که راجع به طبیعیات نوشتن از همینجا شروع میشه، که در جلد دوم، در آخر جلد دوم شرحشون بر منظومه است که به فارسی چاپ شده، و همین بحث اقوال در حقیقت جسم طبیعی هست و ابطال جزء الایت جزا هست و اثبات هیولا هست و دو صف هم راجع به تناهی ابعاد دارن مرحوم آقای مطهری، که اون خیلی سودمنده برای این چند تا بحثی که میاد، یکی اقوال در حقیقت جسم طبیعی، یکی هم ابطال جزء الایت جزا، یکی هم اثبات هیولا، یکی هم دو صفحه قسمتی از بحث تناهی ابعاد که آیا ابعاد جسمی متناهیه یا متناهی نیست، که اونم بحث قابل توجهیه. این بحثا که تمام شد، بحث تلازم هیولا و صورت، اون بحث که تمام شد، بحث های مفید حرکت شروع میشه، اقسام حرکت، انواع حرکت، احکام حرکت و من جمله حرکت جوهری که صدر المتعلیهین مثبتشه. این که تمام شد، بحث زمان است و بحث مکان است و بحث جهت هست و بحث شکل هست. بعد یه فلکیات 5-6 صفحه فلکیات قدیمه، حالا اون ممکنه انسان بخونه ممکنم نخونه. بعدش عدد بساط هست و حدوث اجسام هست و بعدش هم مباحث نفس شروع میشه که همش مفیده. بعدش هم نبوات و منامات شروع میشه، بعدش هم معاد و بعدش هم اخلاق. و برای یک آیان محترمی که الحمدلله دوران جوانیشون میخوان علوم اسلامی را منقح بفرمایند و علوم اسلامی خلاصه جوری بشه که اینها را توسعه بدن، به دنیا هم صادر کنن، باید اجالتاً فلسفه یا کلام یک کتابی از اول تا آخر که همه مباحث باشه البته باید دیده بشه، ولو یه مقداریش هم البته باطل شده باشه، اما چون مباحث دیگرم آمین